رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امروز شنبه 8 می است و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. امروز 8 می پرزیدنت امام‌علی رحمان به شهر مسکو سفر کرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور میگوید این سفر با دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صورت گرفته است. گفته می شود در رفت این سفر ملاقات امام‌علی رحمان با ولادیمیر پوتین دایر می شود. پرزیدنت امام‌علی رحمان روز 9 می در گشت نظامی عید غلبه در میدان سرخ مسکو شرکت خواهد کرد. قبلا عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت گفته بود سفر امام علی رحمان به شهر مسکو روز 9 می پس از شرکت رئیس جمهور در مراسم عید غلبه در دوشنبه صورت می گیرد. در ملاقات رحمان و پوتین به گفته دفتر مطبوعات رئیس جمهور موضوع جنجال‌های اخیر در مرز با قرقیزستان هم بررسی خواهد شد. سه روز قبل عبدالفتاح شریف زاده رهبر خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفته بود تاجیکستان و قرقیزستان عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی هستند و از این رو این موضوع در ملاقات بررسی خواهد شد. در همین حال سفری صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان به مسکو در نظر نیست. دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین در صحبت با رسانه‌ها گفته است شرکت پرزیدنت قرقیز قرقیزستان صادر جباروف در جشن روز غلبه در نظر نیست. قبلا ولادیمیر پوتین برای میان روی در حل جنجال های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان ابرازی آمادگی کرده بود. در جنگ و جدالی که روزهای 28 و 29 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد، از هر دو جانب ده ها نفر کشته و صدها کس زخمی شدند. در ناحیه عبدالرحمن جامعه ولایت ختلان تاجیکستان در پی باران‌های شدید زمین فرو رفته، 15 خانه ساکنان و 100 گکتر کشته کشاورزان خراب شده است. دفتر مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 8 می خبر داد که حادثه در دهه نوابادی جماعت دهات افتخار ناحیه جامعه رخ داده است. کمیته به خاطر پیشگیری از فلاکت و مرگ آدمان تصمیم گرفته است اعضای 167 اویله را به مکان‌های امن انتقال دهد. میار مراد محی‌دینوف مسئول بخش اطلاعات ریاست کمیته حالت‌های فوق خلاده ختلان روز 8 می در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت
روز 8 نوامبر در سایما خیمور آماده کردم در مسجد رقم 5 خیمور را جوجو کردم همون دایلا من پیش تا خیمه زدگی آماده کردگیم سایما مورد خیمور شوند باید که بیام قبول کنم تا چکنم از طرف بر در اونجا شد همون شرط خیمه دیده خب نقطه چی بی اموده کرده گید نابداری میشن شبه سرو دفلی میشن ریاست کمیته حالت فوق‌العاده نابداران میشن.
به گفته محی‌دینوف در پی این حادثه طبیعی تلفات جانی به قید گرفتن نشده است و چاروای مردم هم به جای امن و بی‌خطر کوچانیده شد. به ادعای مقامات ضرر دیدگان با 3 وقت غذا و آب نوشاکی تامین شدند. جهت برطرف کردن عاقبت‌های این آفت طبیعی ستاد جمهوری تشکیل شده و دولتشاه گل محمدزاده معاون نخست وزیر رئیس آن تعیین شده است. جلسه نخست ستاد در ناحیه عبدالرحمن جامی امروز دایر گشته. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و منصبداران دیگر در آن شرکت ورزیدند. ستاد قرار کرده است برای بنیاد یک شهرک برای ساکنان آسیب دیده در منطقه بی‌خطر زمین جدا کرده شود. سازمان جهانی تندرستی روز 7 می به طور اضطراری به واکسینه تولید کرده شرکتی دولتی سینوفارم چین اجازه استفاده داد. این نخستین واکسینه ساخت کشورهای غیر غربی است که سازمان جهانی تندرستی اجازه استفاده آن را داد. این واکسینه الکی به بدن میلیون ها ساکن چین و 45 کشور دیگر عالم تزریق شده است. گروه مشاوران سازمان جهانی تندرستی ثمره بخشی این واکسینه را در حالت دو دفعه گذرانیده شدن آن به بدن انسان 79% ارزیابی کردند. این واکسینه برای افراد از 18 ساله بالا بی خطر گفته می شود. تا کنون سازمان جهانی تندرستی به طور اضطراری با استفاده ای واکسینه های ضد کووید 19 از شرکت های فایزر، بیونتک، استرازنکا، جانسون ان جانسون و مدرنا رضایت داده است. فهرست واکسینه های اضطراری سازمان جهانی تندرستی دستورالعمل برای مقامات تندرستی کشورهایی است که بی خطری و ثمرناکی واکسینه را تصدیق می کنند. واکسینه های شامل شده به این فهرست همچنان توسط برنامه کوواکس خریداری و با کشورهای فقیر دنیا تقدیم کرده می شود. نریندرا مودی نخست وزیر هندوستان زیر فشار افزاینده جامعه جهانی جهت جاری کردن رژه شدید خانه‌نشینی و یا قرنطینه سراسری قرار دارد، زیرا گرفتاری ساکنان این کشور به بیماری کووید 19 و مرگ و میر از آن حالا یگان علامت کمشوی ندارد. بسیاری از کارشناسان ساحه طب، مخالفان و دادرس‌های دادگاه عالی به جاری کردن رژه خانه‌نشینی عمومی ملی دعوت دارند، زیرا بیماران کووید 19 بنابر جای نبودن نمی‌توانند به شفاخانه‌ها روند. مرده‌خانه و کرماتوری‌ها با اقتدار پوره خود تلاش دارند همه فوتیدگان را فرا گیرند. هندوستان در 7 روز اخیر از 3 میلیون حالت نوی گرفتاری ساکنان به کرونا ویروس خبر داد و در 10 روز اخیر هر روز بیش از 3000 نفر در این کشور از بیماری همگیر میفوتند. افزایش به شدت سرایت کرونا ویروس در هندوستان روی امیدواری ها در مورد نزدیک شدن پایان پاندمی تاثیر گذاشت، اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته میزان سرایت به بیماری همگیر برابر افزایش امگذارانی کاهش مییابد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی مییابید. مقامات گفتند که قرقیزستان در یک هفته اخیر 42 شهروند تاجیکستان را از قلمروش رانده است. اکثر آنها قرقیز تباران ناحیه لخش و دانشجو بودند. عین زمان رسانه های قرقیزستان از اخراج شهروندان این کشور از ناحیه لخش خبر دادند، ولی مقامات ناحیه آن را رد کردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. فیض الله برادزاده رئیس ناحیه لخش گفت برای صحبت و قبول شهروندان بیرون شده از قرقیزستان به گذرگاه مرزی رفته بود. او گفت آنها را از تشخیص کرونا ویروس گذرانیدند و به خانه هایشان جواب دادند. مقامات در ناحیه لخش گفتند این افراد را روزهای 3، 4 و 6 می قبول کردند. مقامات قرقیز میگویند آنها اختیاراً ترک قرقیزستان کردند. جلدیز ارتیقف معاون رکتوری دانشگاه آش با بخش قرقیزی رادیو آزادی روزی 7 می گفته است که روزی 30 اپریل دانشجویان از آنها خواهش تحصیل در خانه را کردند. ارنست آسمانبایف نماینده خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی قرقیزستان نیز در صحبت با بخش قرقیزی رادیو آزادی اخراج شهروندان تاجیکستان از قرقیزستان را به اساس دانسته است. او گفته است شهروندان تاجیکستان با خواهش خودشان از کشور بیرون شدند، اما دانشجویان اخراج شده گفتند آنها خواهش بازگشت نداشتند و آنها را به ترک قرقیزستان مجبور کردند. فیروز نیمرف دانشجوی تاجیکی از قرقیزستان اخراج شده است روزی 6 می به رادیو آزادی گفت آنها را برای بدتر شدن وضع پنجشنبه کرونا ویروس جواب دادند. او گفت با آنها گفتند هر وقت وضعیت خوب شد میگویم که بیایید. او گفت که در لخش امکانی تحصیل طریق اینترنت وجود ندارد چون سرعت اینترنت خیلی ضعیف است. نکروز ابرارف دانشجوی دیگر اخراج شده میگوید سال گذشته وضع پنجشنبه کرونا ویروس بدتر بود، اما کسی آنها را بیرون نکرده بود. در همین حال در چند روز اخیر رسانه های قرقیزستان از بیرون شدن شهروندان کشور از تاجیکستان خبر میدهند. اورازیا تودی، اکی پرس و 24 کیگی خبر دادند که در ناحیه لخش تفتیش شناسنامه آغاز شده است و شهروندان قرقیزستان را از تاجیکستان میرانند. از جمله 24 کیگی نوشته است که حتی به بعضی فرصت غونداشتن چیز و چارهشون را ندادند. در خبرهایی که رسانه‌های قرقیزی نشر کردند از هیچ شخص نام برده نمی‌شود و آمار دقیق اخراج شهروندان گفته نشده است. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی قرقیزستان گفته است از این مسئله خبر دارند و آن را زیر نظارت گرفتند. فیض الله برادزاده رئیس ناحیه لخش میگوید این خبر واقعیت ندارد. او گفت
های مناسبت ما خوبه، یک اون گرد نه او های طرف ما نه ما این وای را همین وای که دوستو بیم ما صحبت با قدیم روی صفیقه و اختخالاش قدیم گرد بدیم شخص من خود همه یک اون گرد کتی میخواه که شهران تجیسون گیرد مرحمت مراجعه به اختیاری نیکید یک اون مجبور نکردیم اینه چند نفر قریب 3 نفر زیاد اختیاران شهران تجیسون گیردن های خیلی نفر یک ست زیاد خوری شدن. این یه اطراف ایمان یک در زنش توجیک های یه قرقیز یا دیم خودش قرقیز های
در تاجیکستان سال 2015 قانون درباره شهروندی را تغییر دادند. بر اساس آن شهروندی تاجیکستان حق ندارد همزمان تبعی کشوری شود که تاجیکستان با آن سازشنامه دو شهروندی ندارد. حالا تاجیکستان تنها با روسیه چنین سازشنامه دارد. مقامات ناحیه لخش میگویند از روی قانون شهروندی قرقیزستان حق دارد 56 روز به داشتن ویزا در قلمرو تاجیکستان زندگی کند. آنها گفتند شهروندان قرقیزستان باید از روی قانون خود را در خدمات مهاجرت ثبت کنند و همچون خارجی در اینجا کار و زندگی نمایند. رسانه های قرقیزستان نوشتند که شهروندان قرقیزستان که اخراج شدند برای دیداربینی نزدیکانشان رفته بودند. بختیار ایتمتوف یک ساکن قرقیز تبار ناحیه لخش در صحبت با رادیو آزادی گفت یک سال باز به خاطر پیشگیری از پاندمی مرزها بسته است و خیش تبار آنها امکانی به دیداربینی اشان آمدن ندارند. او گفت
نه خیلی گپ خبر نیست. کی بر کی پرتاس میکنه وطن شما اینجا چیزی خبر نیست.
بر اساس معلومات آخرین، حالا تنها 43 نفر در ناحیه لخش روی خط شده است که دو شهروندی دارند. یک نفر از آنها به رادیو آزادی گفت که برای دست کشیدن از شهروندی قرقیزستان به بیشکک رفت، ولی روند بیرون شدن از شهروندی کاری آسان نبوده است. آمار دقیق و رسمی درباره ساکنان لخش که همزمان شهروندی تاجیکستان و قرقیزستان را دارند موجود نیست، اما بنا بر حساب های آخرین اهالی ناحیه لخش جرگتال سابق بیش از 57,000 بوده، کم بیشتر از 30,000 قرقیز تبارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک تحقیقات ژورنالیستی معلوم کرده است که شناسنامه استفاده شده از جانب جاسوسی روسی گمانبر در ترکش انبار سلاح در جمهوری چک سال 2014 پاسپورت واقعی یک شهروند مولداو بوده است. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. یک خبرنگار تحقیقاتی وبسایت رئیس مولداو معلوم کرده است که شناسنامه شهروند مولداو که آنها جاسوسی روس الکساندر میشکین معروف با نام ساخته الکساندر پتروف استفاده کرده است، نسخه شناسنامه واقعی بوده است. ولادیمیر تخاری کارمند رئیس مولداو در شبکه فیسبوک نوشت که مشخص کردن صاحب واقعی شناسنامه ساخته با یاری همکاران خارجش امکان پذیر شد. از این پیش وبسایت تحقیقاتی بلینکت نسخه شناسنامه شهروند مولداو با نام نیکولای پاپا را چاپ کرد. ماه اپریل مقامات چک گفتند که در ترکش یک انبار سلاح در شهر وربتتسی این کشور در سال 2014 دو جاسوس روس گمانبر می شوند. مقامات تفتیشاتی چک گفتند که قبل از درآمدن به انبار نسخه های شناسنامه های شهروندان تاجیکستان و مولداو به ماموریت انبار سلاح ارسال شد تا که آنها به داخل آن راه یابند. عین زمان در شناسنامه به نام پاپا عکس میشکین پتروف چسبانیده شده بود. معلوم نیست که آیا این شناسنامه برای به انبار داخل شدن استفاده شده است یا نه، چون که جاسوسان روس به جمهوری چک با شناسنامه های ساخته شده با نام الکساندر پتروف و روسلان باشیروف وارد شدند. ژورنالیستان مولداو معلوم کردند که برای تهیه نسخه شناسنامه با نام نیکولای پاپا شناسنامه شهروند جمهوری مولداو و تالی کی از ناحیه دراکیفسکی مولداو استفاده شده است. این شخص در ایالات متحده زندگی می کند. این شخص را به خاطر پایگاه معلومات آید به مسافرت های بین المللی معلوم کردند. معلوم شده است که ویتالی که این شناسنامه را تا سال 2015 یعنی حتی بعدی ترکش در وربتیتسه استفاده کرده است. خودی ویتالی که این خبر را تصدیق کرد گفته است که به هنگام پرواز توسط مسکو در زون ترانزیتی استاده هیچگاه با این شناسنامه‌اش مشکلی نداشته است. در شناسنامه ساخته شده میشکین پتروف از شناسنامه واقعی تنها رقم و سال صادر شدن این سند باقی مانده، سنه تولد ساخته کاری شده است. در مولداو تحقیق رسمی این قضیه شروع شده است. در تاجیکستان ماه اپریل گفتند که به نفر با نام روسلان تبارف شناسنامه ندادند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 اپریل گفت به نفر با نام روسلان تبارف که در ترکش انبار سلاح در چک متهم است شناسنامه نداده است. مقامات چک روز 17 اپریل امسال گفتند شهروندان روسیه با شناسنامه های مولداوی و تاجیکی سال 2014 وارد چک شدند و در ترکش انبار سلاح در دهی وربتیتسه در شرق این کشور دست دارند. حالا آنها به کافتگاب بین المللی داده شدند. در اظهاراتی که روز 23 اپریل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سامانه رسمیش نشر کرد گفته می شود که با چنین نام و رقم تاجیکستان به کسی شناسنامه نداده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که مقامات چک در این باره از آنها معلومات نخواستند. پلیس جمهوری چک گفت پتروف و باشیروف از 11 تا 16 اکتبر سال 2014 در چک بودند و از شناسنامه مولداو به نام نیکولای پاپا سنه تولد 18 ایول سال 1979 و از شناسنامه تاجیکستان با نام روسلان تبروف استفاده کردند. باشیروف و پتروف گمانبران اساسی زهرالدکنی جاسوسی دوگانه سرگئی سکریپال و دخترش در سال 2018 در بریتانیا هستند و اتهامات اخیر مقامات چیخ ماجرای نوی دیپلماتی میانی مسکو و اوروپا را برانگیخت. از جمله بعد این اظهارات 18 دیپلمات روس از پراگ و 20 دیپلمات چیخ از مسکو بیرون کرده شدند. با پای تو بودم زمان فتاده با پای تو بودم اگر هرچی بودم برای تو بودم اگر هرچی بودم برای تو بودم حالا رفتم سر با پای تو نیفادم کار من نیست شب تاریکی جران انازمی یار من نیست حالا رفتم سر با پای تو نیفادم آره من نیست شبی تاریکی جران اینا زمین یار من نیست میدانی
سال جاری در تاجیکستان از 110 سالگرد میرزا تورسونزاده شاعر و قهرمان تاجیکستان تجلیل می شود. استاد تورسونزاده تا زمان فوت در سال 1977 به مدت طولانی رهبری اتحاد ادیبان کشور و ریاست کمیته همدلی با کشورهای آسیایی و آفریقایی اتحاد شوروی را به ذمه داشتند. با در نظر داشت آثار صلح پرورانه شاعر و مقام خدمتی از میرزا تورسونزاده به عنوان قاصد صلح نیز نام میبرند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم.
هر کجای بود تورسونزاده میرزا خلق بود، هر کجای خلق بود میرزای تورسونزاده.
میرزا تورسونزاده شاعر تاجیک و قهرمان تاجیکستان 2 می سال 1911 در دهه قراتاغ تولد شده تا وفاتش در سال 1977 تی بیش از 12 ساله رئیس اتحادیه ادیبان تاجیکستان و هم رهبری کمیته در مسکو تشکیل شده یکدلی با خلقهای آسیا و افریقا بود. با میرزا تورسونزاده سال 2001 عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. جورابک مرادوف هنرمند مردمی اتحاد شوروی با چند از شعرهای استاد میرزا تورسونزاده آهنگ آفریده در سفرهای خارجیش آن را سروده است و میگوید با وجود شهرت جهانی داشتنش میرزا تورسونزاده نمونه خاکساری انسان بود.
بزرگ بودن اینقدر خاکی بودن استاد تورسونزاده با همه خصلت هاشون تمام دنیا باید تاجیک نشان داده توانستند.
روحی زندگی و شهرت این شاعری تبلیغگری فرهنگ تاجیک از دهه کوچک در قراتاغ حصار آغاز شده بعد تأسیس مکتب شوروی در این روستا نخستین محصیلش می شود. سپس تحصیل را در دوشنبه و تاشکند ادامه می دهد. سال 1930 فعالیت کاری را در روزنامه کمسمول تاجیکستان شروع کرده همزمان نخستین شعرهایش را سروده است. اسم میرزا تورسونزاده در تاجیکستان زمانی مطرح شد که به عنوان یک شاعر، دراماتورگ و دانشمند ورد زبانها گشت. همان سالها در خارج از تاجیکستان اسم وی به عنوان یک چهره سیاسی و قاصد صلح سرشناس گشت. به این امر رهبریش در کمیته شوروی همگرایی با کشورهای آسیا و افریقا و عضویتش در کمیته شوروی حفظ صلح مساعدت کرده بود. اما باید گفت که صلح در کشورهای آسیایی و افریقایی از موضوعهای اصلی ایجادیاتش نیست بود. با گفته روح‌الله جورابای، مردم شناس و ساکن روستای قره‌تاغ، ترغیب صلح و دوستی به رسالت انسانی و خدمتی میرزا تورسونزاده ربط داشت.
اگر وای بزرگ نمیشد، اشعار وای با 60 زبان ترجمه نمیشد. در دوران شوروی و 34 دولت جهان سفر کردن، رهبر یک کمیته حرکت یکدلی آسیا و افریقا بودن این مشکل بود. این برای همه میسر نمیشد.
جورابیک مرادوف، هنرمند مردمی اتحاد شوروی، در ادامه این موضوع گفت که زیاییان همه 15 جماهیر شوروی سابق احترام میرزا تورسونزاده را به جا می آوردند. وی گفت وقتی که در مسکو نماینده های 15 جمهوری جمع می شد و وقتی استاد تورسونزاده می آمدند، شاعران معروف این جمهوری ها استاد را راست استاده پیشواز می گرفتند. استاد گلی سری سبد بودند، استاد راهبر بودند. در اتحاد شوروی به هر کس چنین آبرو یافتند میسر نشده است. ولی با وجود چنین شهرت اعتبار، میرزا تورسونزاده در زندگی انسان خاکسار و معمولی باقی مانده بود. مثل هر یک انسان عاشق زادگاهش بود و در خانواده دوستار سه فرزندش. فیروزه تورسونزاده، دختر این شاعر تاجیک، میگوید که از هر سفر خارجی با یاد آب و نان زادگاهش برمیگشت.
میگوشتن که دخترم از همه چیزی بمزه‌تر برای من عزیزتر این یک لقمه نان که من به همون آب دریای قره‌تاغ تر کرده همون میخورم. برای هم اونجا باشم هم من دائم مزه انا همون چیز در دهانم.
داستان‌های پسری وطن، من از شرق آزاد، قصه هندوستان، صدای آسیا، چراغ ابدی، جان شیرین، از گنگ تا کرمل، شهرت میرزا تورسونزاده را به بیرون از مرزهای شوروی برده بود. به اعتقاد جورابیک مرادوف، نوشته های میرزا تورسونزاده با ساده بیانی خود سرود بودند. ضمناً جورابیک مرادوف از شاگردان و دوستان نزدیک میرزا تورسونزاده بود و آخرین نفری بود که جسم بیجان استاد را داخل قبر گذاشته است. این آوازخوان تاجیک میگوید که 25 سپتامبر سال 1977 طول چند ساعت حضوری با استاد تورسونزاده صحبت داشته است. اما بعد از چند ساعت خبر مرگش به او میرسد و وقتی به منزل تورسونزاده میآید، پیوندانش میگویند که استاد وصیت کردند که جورابیک مرادوف جسمشان را داخل قبر مانند. طبق عادت شوروی، جسم میرزا تورسونزاده را تا به مکان دفن در بلندی لوچاب در داخل تابوت خریستیانی آورده، سپس در داخل قبر به کفن میپوشانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروه از ساکنان دهه ایلاک ناحیه شهری نفت شکایت دارند که فعالیت یک کارگاه تولید روغن‌های مالیدنی هوای دهه‌شان را آلوده کرده، زندگی‌شان را مشکل کرده است. صاحب ملک کارخانه به این گفته ساکنان راضی نیست و می‌گوید
کارگاه ساختش به سلامتی ساکنان زیان ندارد. مقامات ناحیه شهرینو درباره ضرر داشتن یا نداشتن کارگاه به سلامتی ساکنان پاسخ روشن نمیدهند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فرخ نبی ساکن دهه الاکی زخم پایش را نشان داده میگوید آن از هوای افلاس کارخانه پیدا شده است. میگوید وقتی کارگاه به کار آغاز میکند بوی غلیظ میبرد که نفس کشی آنها را مشکل میکند.
همچنین نفس گرفتن میشه. شب وقتی کمی کار کرد سهر میخیزی تماما سر در میکنه، دل به حضور میشه، تماما نفس کشیده نمیشه. ضرر این همین ما نمیدونم چه نسل آینده مون چی میشن نمیشن، هیچ کی نمیدونه. ما فکر کردیم نه اون زود فایده آور میسن، در اینجا هیچ کی اکشلو که ما کار نمیکنه.
به مانند فرخ نبیف حداقل 60 ساکن دیگر دهه الاکی هفته گذشته در نزد خبرنگاران رادیو آزاد جمع شده از فعالیت کارگاه زرآل شکایت کردند. شکایت همه ساکنان تقریبا این است که در وقت کار کردن کارگاه نفس کشی در دهه‌شان مشکل شده، در گلویشان درد پیدا می شود، ولی مالک کارگاه این را رد می کند. زرابدین سبزوف مالک کارخانه نخواست با ما ویدیوی صحبت کند. سبزوف در صحبت تلفنی گفت شکایت ساکنان درباره ضرر داشتن کارخانه او با محیط اطراف نادرست است. او گفت
او یک نفر برادر گوشتو همون یک نفری که ضرر گرفتگی بیاریم برای تشخیص بگذار نیم کنید این چی ضرر گرفتگی همش هست پرتوه هست این وای واضی ما از روست یک کار سر کردنیم نو کاروی چی را چی میگنوش تیاری با کار یک سیمو را تازه کردیم اما را چی کردیم یک بار سنجشو گذار نیم کم تر مسیر را چرکن شدن همورا پاک کردیم ایشالاست شروع میکنیم کارا
مالک کارگاه زرآل همچنین گفت آنها برای استحصال روغن‌های مالیدنی تنها سوزشواری دیزلی یا سلیر که می‌سوزانند. ساکنان دهه الاکی گفتند برای حل مشکلشان 3 سال است که به کمیته حفظ محیط زیست، دادستانی وزارت تندرستی و مقامات ناحیه شهرینف شکایت می‌کنند، ولی پاسخ مقامات به گفته ساکنان آنها را قانع نمی‌کند. ادیب جابر و ساکن دیگر دهه الاکی گفت با آنها پاسخ دادند که کارگاه چند حجتی درکاری را نداشت و مسئولینش را جریمه کردند. ولی جابر و میگوید
اکولوژی شهرینامو عریضه دادیم، انا سامی پینسانس عریضه دادیم، پراکوراتوری شهرینام میدوند، ایس پالکون به عریضه دادیم، انا خلاصه میدین، خلاصه به مو کاغذاش نادرست بود، جریمه بندی کردیم. مو به جریمه بندی شما چی در کار میگویم؟ ما اونجا اهالی عذاب کشیده است.
مقامات درباره ضرر داشتن یا نداشتن کارگاه زرآل به زندگی ساکنان پاسخ روشن ندارند. کمیته حفظ محیط زیست به ساکنان دهه الاکی نوشته است کارگاه زرآل دو اجازتنامه ضروری درباره پرتاب ها را ندارد و به این خاطر فعالیتش را موقتا منع کردند. در این پاسخ که 22 اپریل امسال به ساکنان ارسال شد همچنین آمده است اطراف کارگاه مورد بحث محکم کردن نشده است. قبورهای دودبرا در سطح پست قرار دارد و تجهیزات هوا تازه کننده ندارد. اینچنین در روز سنجش معلوم گردید که باقی مانده محصولات نفتی را در اطراف کارخانه پرتافته است. آمده است در پاسخ کمیته حفظ محیط زیست، ولی در پاسخ این کمیته مشخصت گفته نشده است که کارگاه به سلامتی ساکنان و افلاس کردن محیط زیست چه تاثیر دارد. در حکومت ناحیه شهرینف هم در این باره پاسخ عمیق نمیدهند. عظیم جان یاروف سردار شعبه حفظ محیط زیست ناحیه شهرینف گفت سال گذشته با شکایت ساکنان فعالیت کارخانه را سنجیده آن را جریمه بستند.
کارخانه و تو اجازت نامه شان نگیره معین کرده نمیشه که اجازت نامه وجود پرتو با هوای اتمسفری داره، اجازت نامه پرتو سخت استیصالی و سخت معیشی داره.
در حالی که کمیته حفظ محیط زیست و بخش محیط زیست ناحیه شهرینو میگویند کارگاه زرآل فعلا کار نمیکند، مالک کارخانه و ساکنان این را رد میکنند. زرابدین سبزوف مالک کارخانه قطع شدن فعالیت کارگاهش را رد کرد. ساکنان دهه الاکی نیز گفتند کارگاه شبانه کار میکند. این بار اول نیست که ساکنان از افلاس شدن محیط زیست توسط کارخانه ها شکایت میکنند. پیشتر ساکنان از چند مناطق تاجیکستان نیز چنین ناراضگی داشتند. از جمله سال گذشته ساکنان محله ساختمانچان و کوچه‌باغ در حصار از فعالیت یک کارگاه استحصال اسفل در کنار دهه‌شان شکایت داشتند. ساکنان گفتند دودی غلیظی که از کارخانه بیرون می‌شود خانه‌هایشان را پر از گرد کرده و سلامتشان خطر ایجاد نموده است. همچنین ساکنان از فعالیت کارگاه آهنگودازی در دوشنبه نیز ناراضگی داشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با گروهی از مشتریان شرکت اورالیس که اویالینی شکایت دارند که از این شرکت بلیط سفر به روسیه را خریدند، اما روز 1 می با هواپیما راه نیافتند. با ادعای کارافتادگان به جای آنها شخصان دیگر را فرستادند. در این باره من علی شریفی گزارش می دهم. در دفتر اورالیس که اویالینی در دوشنبه به رادیو آزادی گفتند از مشکل مشتریان خبر دارند و کوشش میکنند در فرصت نزدیک سفر آنها را به روسیه تامین کنند. نمایندگان شرکت حاضر نشدند در باره چگونه پیش آمدن مشکل شرح دهند. پرویز میرزایف ساکن شهر دوشنبه شب 1 و 2 می با نیت سفر به روسیه به فرودگاه بین المللی پایتخت رفته است. او روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت با دلیل نبودن جای خالی او را به هواپیما راه ندادند.
ما امروز اومدیم اورالیس، کمپانی ما را مقصد